تازه‌ترین تحولات در خصوص همه‌گیری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در ایران.
ما می‌بینیم 7-8 تا استان رو مثلا هفته پیش اعلام می‌کنند وضعیت قرمز، بقیه استان‌ها رو وضعیت زرد و سفید و بعد می‌بینیم این چرخه میره رو استان‌های دیگه که این همان نشان دهنده عدم انسجام کاری و علمی برنامه است.
جمهوری اسلامی ایران سرانجام پس از 6 ماه جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به فرانسه فرستاد. نگاهی داریم به این خبر.
ما در حال حاضر با دو جعبه سیاه فعلا مواجه هستیم. جعبه سیاه اول اطلاعات مکالمات پروازی خلبان و برج مراقبت رو داره. جعبه سیاه دیگر داده‌های پروازی رو به ما نشون میده.
و کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی همچنان با هشتگ اعدام نکنید به مخالفت خود با مجازات مرگ در ایران ادامه می‌دهند.
این سه جوان همه متقاعدند به اینکه اینها رو بر پایه یه برنامه‌ریزی امنیتی خواستند به این مرحله برسونند، یک ارعابی در جامعه به وجود بیاد، برای اینکه تصور می‌کنند در آینده اعتراض‌های بزرگ پیش روشون خواهد بود.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما باشید. این مجله خبری را با موضوع همه‌گیری کرونا آغاز می‌کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در اظهاراتی بی سابقه از ابتلای 25 میلیون ایرانی به کرونا خبر داد و گفت انتظار می رود 25 تا 30 میلیون دیگر نیز در ایران به این بیماری مبتلا شوند. او تاکید کرد کشور باید خود را برای روزهایی که آمارها دو برابر خواهند شد آماده کند. همراه هستیم با پروانه وحید منش که اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان را بررسی کرده. پروانه، درود بر تو. حسن روحانی به چه نکاتی در سخنان امروز خودش در ستاد مقابله با کرونا اشاره کرد؟
درود بر تو کیان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. در حالی که آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از ابتلای بیش از 271 هزار نفر در ایران به کرونا خبر میدن، امروز همونطور که تو هم اشاره کردی حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت 25 میلیون ایرانی تاکنون کرونا گرفتن. اگر از 271 هزار نفری که مقامات میگن 14 هزار نفر جان خودشون رو به دلیل کرونا از دست دادن، حتما در این 25 میلیون نفر مبتلایی که حسن روحانی امروز برای اولین بار به اون اشاره کرد، آمار مرگ و میر بسیار بالاتر از رقم 14 هزار نفر هست. همه اینها در شرایطی است که وزارت بهداشت آمار تفکیکی استانها رو اعلام نمی‌کنه و بر پایه منابع مستقل سازمان ثبت احوال کشور، مرگ چند برابری قربانیان کرونا در سال 99 ثبت شده. حسن روحانی در بخش دیگه‌ای از سخنانش با بیان احتمال رشد دو برابری کرونا در ایران گفته ممکنه از هر هزار نفر جمعیت ایران 150 نفر نیاز به بستری پیدا کنند و گفته دولت باید خودش رو برای چنین شرایطی آماده کنه. او ورود کرونا به ایران رو هم مربوط به مسافرانی بود از ووهان چین به استانهای قم و گیلان عنوان کرده و گفته موج دوم کرونا هم به دلیل پایبندی مردم به آداب و سنن از جمله برگزاری مراسم عروسی و عزا بوده.
پروانه، الان وضعیت در سطح ایران در حال حاضر چگونه است و مسئولان چه تمهیدات تازه‌ای رو برای مقابله با شرایط پیش آمده اتخاذ کردند؟
کیان، روز شنبه طبق مصوبه کمیته ملی کرونا که به تایید وزیر کشور هم رسیده، برگزاری هر گونه همایش، سمینار و گرد همایی حضوری در سطح کشور تا شرایط کاهش شیوع و ابتلای بیماری کرونا ممنوع اعلام شده. علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت هم با اشاره به وضعیت ناپایدار و شکننده اقتصاد در تهران که بخش عمده اون به دلیل کرونا پیش اومده، بار دیگر از اصناف خواسته که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن که باعث کاهش کرونا بشه و جلوی تعطیلی اصناف رو هم بگیره. معاون امنیتی سیاسی استاندار مازندران روز شنبه اعلام کرد که 85 درصد موارد ابتلا به کرونا در این استان به دلیل شرکت در مراسم عزا و عروسی بوده و گفته بسیاری از واحدهای صنفی و تجاری هم در این استان به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی تعطیل شدند. در استان گلستان رئیس مرکز بهداشت این استان گفته که آرامستان‌های این استان در روزهای پایانی هفته گذشته به دلیل مرگ و میر بسیار شلوغ بودند و از شلوغی و فعالیت گرمابه‌های عمومی در این استان انتقاد کرده و اون رو عامل مهمی در مرگ و میرها در استان گلستان عنوان کرده. 484 واحد صنفی هم در این استان به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی تعطیل شدن. اشاره هم کنم به کرمانشاه سیر نزولی کرونا در این استان داریم، ولی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفته خروج از وضعیت قرمز کرونا زمان بره و هنوز در وضعیت قرمز به سر میبره این استان.
در ارتباط با جهان امروز در ریاض پایتخت عربستان اجلاس وزرای اقتصاد گروه 20 با محوریت بحران کرونا برگزار شد. جزئیات این اجلاس چی بود؟
درسته کیان، در این اجلاس در مورد وضعیت بدهی کشورهای در حال توسعه و فقیرتر شدن مردم جهان به دلیل ویروس کرونا و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصاد جهان گفتگو شد. وزرای اقتصاد گروه 20 بر این باور بودند که قرضهای کشورهای توسعه یافته پس از بحران همه‌گیری کرونا زیاد شده و این مسئله در کنار رشد منفی اقتصاد در سال جاری میتونه اثرات مخربی بر اقتصاد جهان بگذاره. این گروه خواستار اقدامات جمعی جهانی برای بهبود وضعیت اقتصاد شدن، در حالی که تأکید کردند آینده جهان آینده نامشخصی است در عرصه اقتصادی. این شرکت کنندگان تأکید کردند که با تمامی ابزارهایی که در اختیار دارند برای مقابله با ویروس کرونا عمل خواهند کرد.
سپاسگزاریم پروانه وحیدمنیش همکار ما در رادیو فردا. و ما در همین ارتباط با وضعیت کرونا، اونطور که به نظر میرسه وضعیت در بسیاری از استانها و شهرها از وضعیت هشدار هم فراتر رفته و همگیری در ایران رو به افزایش است. در گفتگویی که با آرش علایی مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل در آمریکا داشتم، نخست دیدگاه او رو در مورد وضعیت مدیریت همگیری در ایران و عملکرد مسئولان جویا شدم. آرش علایی:
به نظر میرسه که برنامه منسجمی که چه باید کرد که بیماری رو در کل کشور کنترل بشه از طرف ستاد کرونا ندارن و این همون نکته‌ایه که ما میبینیم 7-8 تا استان رو مثلا هفته پیش اعلام میکنن وضعیت قرمز، بقیه استانها رو وضعیت زرد و سفید و بعد میبینیم این چرخه میره رو استانهای دیگه، که این همان نشان دهنده عدم انسجام کاری و علمی برنامه است. چون وقتی که در یک کشوری همه استانها گزارش ابتلا به بیماری کووید 19 دارن، این دستبندی کردن زرد و سفید و سرخ باعث گمراه شدن مسئولین منطقه‌ای میشه، چون همه نقاط الان سرخ هستن، همه نقاط شیوع بیماری داشتن و باید همه نقاط برنامه ریزی مداوم و منسجم و همه پارچه انجام بدن. این یکی از نکاتیه که نشان میده که بدنه علمی کمتر نظرش وارد میشه به ستاد اجرایی کرونا در کل کشور.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که تاکنون حدود 25 میلیون نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. ایشون همچنین به ماهای آینده هم اشاره کرده و تاکید کرده که احتمالاً تا سال آینده ممکنه گرفتار این بیماری باشیم. با وضعیتی که به گفته مقامات وجود داره، شما فکر میکنید که در ماهای آینده ما چه سناریویی رو پیش رو خواهیم داشت؟
این همون تناقضیه که در ستاد ملی مبارزه با کرونا وجود داره. یعنی کارشناسان علمی، بدنه اجرایی بارها اعلام میکردن که ما تعداد مبتلایانمان بیش از آن چیزی هست که وزارت بهداشت اعلام میکنه و از سوی وزارت بهداشت این مورد قبول قرار نمیگیره. حالا یک دفعه آقای روحانی رقم 25 میلیون رو داره اشاره میکنه. خب به نظر میرسه که این عدد 25 میلیون یکمی درونش اغراق هست، ولی شاید نزدیک باشه به واقعیت موضوع. چرا؟ چون بر اساس تحلیل هایی که به واسطه مدل های ریاضی انجام شده بود، تا تا پایان اسفند حدود 1 تا 1.5 میلیون مبتلا رو میشه تخمین زد و اگر ما از اسفند هم حساب کنیم میشه به عدد چند میلیونی رسید. ولی این حرکت آقای روحانی که یک دفعه میرن سراغ عدد 25 میلیون نفر با توجه به تعداد افزایش مرگ و میری که ما میبینیم در کشور در 3 ماه تا 6 ماه گذشته است، یک کمی به نظر اغراق‌آمیز میاد و باید این سوال مطرح بشه که چرا یک دفعه آقای روحانی یک شبه تغییر موضع میده و یک عددی به نظر بالاتر از واقعیت داره اعلام میکنه.
آقای علایی، میدونیم که دست کم 2 واکسن اکنون مرحله 3 آزمایش خودشون رو آغاز کردن. در صورتی که این کمپانی هایی که دارن این واکسن ها رو بروش کار میکنن اگه موفق بشن، احتمال استفاده این واکسن ها در ایران چگونه خواهد بود؟
این نکته خیلی مهمه که ایران از همین الان به فکر واکسن باشه که چطور میخواد دریافت کنه این واکسن و چطور توزیع کنه، چون میدونیم که فشارهای مجامع بین المللی و همچنین خیرین و بسیاری از کشورها هست که کمپانی ها وقتی که واکسن رو تولید میکنن وقت در زمانی که از مراحل تحقیقاتی گذشت و قطعا پذیرفته شد که واکسن ها اثر بخش هستن بتوانند بدون تبعیض توزیع کنند با شاید بدون سود و با حداقل پرداخت. ولی ایران از الان باید برنامه‌ریزی داشته باشه که این واکسن رو اگه دریافت میکنه آیا میخواد از طریق بیمه توزیع کنه، آیا میخواد رایگان توزیع کنه، یا آیا مردم باید پولش هزینه‌ش بدن و بعد خود ایران هم باید به قول معروف این سبدش در این خط صفی که برای واکسن هست در دنیا بذاره که اون موقع نشه که وقتی که واکسن در دنیا توزیع میشه تازه ایران به فکر این بیفته که باید از کجا واکسن بخریم. منتها من همینجا میخوام از این سوال برگردم به سوال دوم. شاید این یکی از گمان زنی ها باشه که چرا این عدد بزرگ ما 25 میلیون از رئیس جمهور میشنویم، شاید این یک فرار به جلو باشه که نشان بده که بخواد بگه که این همگیری و بیمار شدن گله یا همه این نتیجه بوده که ایران کمترین فوت داشته، در صورتی که این درست نیست و این دچار بحران میکنه در آینده نزدیکی که اگر ما میلیون ها نفر حالا مبتلا شده باشن کنترل بیماری در آینده سخت خواهد شد و نگاه به پیشگیری هم بسیار سخت‌تر خواهد شد.
آرش علایی، مدیر انستیتو بهداشت جهانی در آمریکا. اما در موضوعی متفاوت، همونطور که در خبرها شنیدید جمهوری اسلامی اعلام کرده که جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی روز جمعه به فرانسه ارسال شده، موضوعی که در مدت این 6 ماه که از حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه می‌گذره همچنان مورد بحث بوده. در مورد جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی در گفتگویی که با بابک تقوایی کارشناس نظامی هوانوردی در یونان داشتم، نخست از او در مورد این جعبه های سیاه و محتویات آن پرسیدم.
ما در حال حاضر با 2 جعبه سیاه فعلا مواجه هستیم و جعبه سیاه اول در اصل ما بهش میگیم CVR و این اطلاعات مکالمات پروازی خلبان و برج مراقبت رو داره، خدمه هواپیما رو داره و ما میتونیم بفهمیم که بعد از برخورد موشک اول آیا اینها زنده بودن، آیا با هم مکالمه داشتن و آیا اینکه هواپیما مسیرش تغییر کرده این به خاطر این بوده که خود خلبان تصمیم گرفته بوده و یا اینکه این هواپیما به خاطر این مسیرش تغییر کرده بوده که اصلاً اوت آف کنترل بوده و خب خلبان ها نمیتونستن اون رو هدایت بکنن. یکی این مسئله. مسئله دوم هم این هستش که یک جعبه سیاه دیگر هستش که اصلاً اون داده های پروازی رو به ما نشون میده، یعنی ارتفاع هواپیما، سرعت هواپیما و همچنین عملکرد فرامین خلبان، یعنی فرامینی که خلبان وارد میکرده به هواپیما، یعنی اصلاً میزان تراتلی که میداده به موتورها، اینها رو به ما نشون میده به طور دقیق و ما میتونیم بفهمیم که چه اتفاقی افتاده بوده. خب ما تقریبا داریم داده های پروازی که خب توسط وبسایت های مثل فلایت رادار 24 اینها ثبت شده و نشون میداده که هواپیما بعد از اینکه حالا اولین موشک بهش برخورد کرده بوده مثلا هم به سمت شمال تغییر جهت داده، یعنی این رو ما میدونیم. ولی اینکه حالا بخواد به طور حقوقی این اثبات بشه که خلبان این تصمیم رو گرفته بوده یا خیر، این رو ما توی جعبه سیاه میتونیم بفهمیم و درسته که ما نمیدونیم که خلبان صحبت میکرده، یعنی کمک خلبان و خلبان با هم دیگه صحبت میکردن یا نه، تمام اینها رو جعبه سیاه به ما نشون خواهد داد. و مسئله آخر هم این هستش که در این جعبه سیاه راحت اثبات میشه این مسئله ای که ادعا شده بودش که خلبان هواپیما پیش از برخورد موشک مسیر هواپیما رو برخلاف برنامه پروازی تغییر داده بوده. یعنی این به راحتی اثبات میشه که این مسئله صحت نداشته، چون ما از قبل میدونستیم بر اساس داده های وبسایت فلایت رادار 24 که خلبان چنین تصمیمی نگرفته بود.
آقای تقوایی، میدونیم که مدت زیادی طول کشید که سرانجام جمهوری اسلامی این جعبه سیاه رو تحویل بده. کشورهای دخیل همواره جمهوری اسلامی رو به نوعی پنهانکاری متهم می‌کردن. آیا واقعا این احتمال هست که به جعبه سیاه آسیب عمدی وارد بشه که حقایق به گونه‌ای پنهان بمونه؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که اگر بخوان آسیب عمدی وارد بکنن، با توجه به اینکه حالا به لابراتوارهای اینها میفرستن که اونجا کارشناسانی هستن کاملا مستقل و جدا از خود جمهوری اسلامی، و خب اینها نمیتونن دروغ بگن و خب با بررسی جعبه سیاه راحت میتونن بفهمن که آیا آسیبی که وارد شده به اون به طور عمد بوده یا اینکه به خاطر سانحه این اتفاق برای اون جعبه های سیاه افتاده.
خب آقای تقوایی، به موضوع تاخیر اشاره کردیم، چرا در ارسال این جعبه سیاه این مدت تاخیر شد؟
خب اون چیزی که من تصور میکنم، یعنی به نظر بنده این هستش که خب تمام تلاش ها برای این بودش که توجه ها معطوف بشه به اینکه جعبه سیاه جوابگوی تمام سوالاتی هستش که در رابطه با این سانحه هواپیمای اوکراینی وجود داشته و میتونه مشکل گشای تمام گره های این سانحه باشه. ولی از نظر بنده اصلا این جعبه سیاه اون اطلاعاتی که میتونه به ما بده که چرا چنین اشتباهی رخ داد برای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی نمیتونه به ما بده، اون اطلاعات اصلی و دقیق تر رو تیم بررسی سانحه باید با بازجویی و سوال پرسیدن از خدمه سامانه تورم یا که نیروی هوافضای سپاه پاسداران بپرسن و همچنین فرمانده هاشون. و این مسئله اصلا در جعبه سیاه مشخص نمیشه. جعبه سیاه فقط به ما اطلاعات بیسیک رو میده، پایه رو میده در رابطه با پرواز هواپیما، عمل کرده خدمه هواپیما در اون شب. و یک مسئله دیگه‌ای هم که باید بهش اشاره بکنم، یکی از دلایل تاخیر در ارسال جعبه سیاه این بودش که سازمان هواپیمای کشوری از فرصتی که پیش اومده بود برای این اتفاق داشت نهایت استفاده رو میکرد تا بتونه در شرایط تحریم ها به یک تکنولوژی دست پیدا بکنه که این تکنولوژی برای بازخوانی جعبه های سیاه هواپیماهای بوئینگ 737 سری 800 و همچنین هواپیماهایی که دارای تکنولوژی مشابه هستند برای جعبه سیاه دیجیتالشون دستیابی پیدا بکنه در شرایط تحریم. ولی خب این شرایط اصلا مهیا نشد و دولت آمریکا اجازه رو نداد، چون که به هر حال نگرانی هایی هم وجود داشت که در صورت تحویل چنین تکنولوژی ممکن بود که اطلاعات استخراج شده از جعبه های سیاه دستکاری بشه و یا تغییر پیدا بکنه و یا اینکه به نفع خود مسئولین نظامی و کشوری حالا این اطلاعات به گونه ای پخش بشه، یعنی پابلش بشه، یعنی منتشر بشه که اونها بخوان، یعنی به گونه حقایق دستکاری بشه.
بابک تقوایی، کارشناس نظامی هوانوردی در یونان. میپردازیم به دستگیری های مرتبط با تظاهرات در بهبهان. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، در اعتراضات شامگاه پنجشنبه در بهبهان ده ها تن بازداشت شدند. انتقال دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات به نام های فرزانه انصاری‌فر و نرگس درمگزین در جمعه شب به زندان اهواز گزارش شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا روز شنبه گزارش داده است تحقیقات میدانیش نشان می‌دهد که حدود 30 تن در بهبهان دستگیر شدند. هرانا پیشتر هویت 15 تن از بازداشت شدگان را گزارش کرد که بنا به گزارشش دو تن از آنها به نام‌های علیرضا انصاری‌فر و احمد آخش جمعه شب آزاد گردیدند. در گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران آمده بازداشتی های دیگری را که توانسته هویتشان را احراز کند عبارتند از علی وفایی پور، حسین جاویدان، محمد عبولپور، سامان رنگی، حجت شکوهی، محمد بهزادی نسب، پیمان رسولی، مجید زامن پیشه، میثم اکبری، محمد شریعتی و رضا خسروی. هرانا بازداشت سامان رنگی، حجت شکوهی و محمد بهزادی نسب را روز جمعه در پارک محلی زندگی خود، بازداشت نرگیس درمگزین، احمد آخش، پیمان رسولی و مجید زامن پیشه را صبح همان روز در خانهشان و بازداشت فرزانه انصاری‌فر، رضا خسروی، علی وفایی پور، حسین جاویدان، محمد عبولپور، میثم اکبری و محمد شریعتی را پنج شنبه شب در جریان تجمع گزارش کرده است. در گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد بهزادی نسب 27 ساله دارای شغل آزاد، محمد ابولپور 26 ساله کارگر اخراجی پالایشگاه، حسین جاویدان کارگر کارواش، علی وفای پور 24 ساله، نرگس درمگزین 30 ساله، فرزانه انصاریفر خواهر فرزاد انصاریفر از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران و پیمان رسولی 34 ساله دیپلمه و مالک نمایشگاه خودرو معرفی شدند. هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده پیمان رسولی افزوده است که نام برده در تجمع پنج شنبه شب حضور نداشت، اما صبح روز جمعه ماموران به خانه آنها ریختند و او را بردند. در پی گردهمایی و تظاهرات پنج شنبه شب در بهبهان، مقامات انتظامی جمهوری اسلامی طی اطلاعیه‌ای اعتراضات ضد حکومتی را تحرکات مذبوحانه توصیف کردند و نسبت به آن اخطار دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها، در پی فراخوان کاربران شبکه‌های اجتماعی برای تظاهرات سراسری علیه احکام اعدام سه جوان که در اعتراضات سال پیش شرکت داشتند، پنج شنبه با وجود حضور قابل توجه قوای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در شماری از شهرهای ایران، تظاهرکنندگان در تهران، شیراز و بهبهان طی تجمعات و اعتراضاتی شعارهایی علیه حاکمیت سر دادند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. به رادیو فردا گوش می‌کنید. در اینجا به رویدادها در جهان ورزش با فریبرز غریب توجه فرمایید.
تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین بازی از هفته 25 لیگ برتر شنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران با یک گل از سد فولاد خوزستان گذشت و در آستانه قهرمانی این فصل قرار گرفت. سرخپوشان در فاصله 5 هفته مانده به پایان بازی‌های جام خلیج فارس با فاصله 15 امتیاز نسبت به تیم دوم جدول با 59 امتیاز در رتبه اول ایستاده اند. دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به وضعیت این تیم در جدول گروه سوم انتخابی جام جهانی در آسیا میگوید شرایط خوبی نداریم. پیش از این مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال از زیر نظر داشتن بازی‌های لیگ برتر توسط اسکوچیچ خبر داده بود.
قرار استش که مسابقات رو از نزدیک رصد بکنه، ببینه. حالا جلساتی هم که نیاز باشه، ما در این مدت ها اولین بازیمون که با هنگ کنگ هست 17 مهر، برای که این تا قبل از اون بالاخره موضوعات که مد نظر ایشون باشه کارا رو باید پیگیری بکنه. انشالله که کارم به زودی آغاز بکنن.
تیم ملی فوتبال ایران در دور برگشت بازی‌های انتخابی جام جهانی در آسیا بعد از بازی روز 17 مهر با هنگ کنگ باید به ترتیب با تیم‌های کامبوج 22 مهر، بحرین 22 آبان و عراق 27 آبان دیدار کند. در جدول گروه سوم آسیا، عراق با 11 و بحرین با 9 امتیاز اول و دومند و ایران با 6 امتیاز و یک بازی کمتر در رتبه سوم ایستاده و برای صعود بی اما و اگر باید در هر 4 بازی خود مقابل حریفان پیروز از میدان خارج شود. فدراسیون جهانی والیبال برنامه کامل رقابت‌های این رشته در المپیک توکیو را اعلام کرد که بر این اساس تیم ملی والیبال ایران طی روزهای دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم مرداد ماه سال آینده باید به ترتیب برابر تیم‌های لهستان، ونزوئلا، کانادا، ایتالیا و ژاپن میزبان به میدان برود. بازی‌های المپیک 2020 توکیو به دلیل گستردگی بیماری کرونا با یک سال تأخیر در سال 2021 برگزار خواهد شد. و طبق اعلام کمیته مسابقات AFC، تیم‌های حاضر در مرحله گروهی مسابقات فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا برای آزمایشات پزشکی کرونا باید روز 20 شهریور ماه وارد دوحه پایتخت قطر شوند. ادامه مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب این قاره از روز 24 شهریور ماه در دوحه آغاز می‌شود. از ایران تیم‌های پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو در این رقابت‌ها حضور دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان. تا این هنگام به این مجله شبانگاهی رادیو فردا هنگام پخش برنامه دریچه فرارسیده که در آن مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا به خبرها در مورد حقوق بشر در ایران پرداخته است.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
در مجله دریچه این هفته اعتراض میلیونی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی از هشتگ اعدام نکنید و پیوستن چهره‌های سیاسی و مقام‌های برخی کشورهای غربی به این کمپین بی سابقه. همزمان با اعدام دست کم 3 زندانی سیاسی و انتشار گزارش سازمان حقوق بشر ایران که از اعدام 123 نفر در 6 ماه گذشته در ایران حکایت دارد. من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. هفته گذشته بی سابقه ترین طوفان توییتری در توییتر فارسی به وقوع پیوست. طوفانی علیه مجازات مرگ با استفاده از هشتگ اعدام نکنید. کمپینی که شماری از چهره‌های سیاسی هم به آن پیوستند. از رئیس جمهوری آمریکا تا تعدادی از وزرای خارجه اروپایی. این اعتراض مجازی میلیونی در مخالفت با احکام اعدام 3 جوان معترض در ایران صورت گرفت که اسامی آنان این روزها هزاران بار توسط کاربران توییتر بازنشر شده. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی. این 3 مرد جوان در پی اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شدند و احکام اعدامشان تایید شده و به اجرای احکام رفته. اما نهایتاً پس از این اعتراض‌های گسترده به وکلای این افراد اجازه مطالعه پرونده داده شد تا درخواست اعاده دادرسی بدهند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم به همراه 12 گزارشگر دیگر سازمان ملل تایید این احکام اعدام را محکوم کردند و خواستار لغو آنها شدند. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا درباره این احکام اعدام میگوید:
مادام که در سیستم قضایی ایران که دیگه باید بهش بگیم سیستم سیاسی ایران محاکمات منصفانه نیست، هر حکمی که صادر بشه برای افکار عمومی این شبهه به وجود میاد که حتما این حکم سیاسیه، به خصوص احکام اعدام، چون در مرحله تحقیقات وکیل وجود نداره، وکیل تعیینی رو قبول نمی کنند و هر چه دلشون بخواد در مرحله تحقیقات سر متهم میارن و در شرایط بسیار سخت اون متهم هر چی رو که مورد نظر اونها هست میگوید و مینویسد تا اینکه از اون شکنجه طاقت فرسا نجات پیدا کنه. بنابراین اصلا ارزش نداره این احکام و فقط برای این است که جلوی اون شورش هایی رو که خودشون منتظرش هستن از طریق ارعاب بگیرن و به مردم پیام برسونن که اگر نفس بکشید اعدامتون میکنیم.
همزمان با مخالفت کاربران شبکه‌های اجتماعی با اعدام، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد در 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 123 تن در ایران اعدام شدند که تنها 36 مورد آن توسط مقام‌های رسمی اعلام شده. سازمان حقوق بشر ایران میگوید سایر این اعدام‌ها مخفیانه بوده و این نهاد موفق شده آنها را از طریق منابع معتبر خود تایید کند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، و توضیحاتی درباره این گزارش.
در واقع در مقایسه با 6 ماه نخست سال گذشته میلادی حدوداً 10% افزایش داشتیم آمار اعدام‌ها. از بین این 123 نفری که در 6 ماه نخست امسال اعدام شدند، 104 نفر با اتهام قتل عام بوده، 7 مورد جرائم مربوط به مواد مخدر، 4 مورد محاربه بوده که 2 نفرشون با اتهام ارتباط با احزاب مخالف نظام، احزاب کرد اعدام شدن که یک نفر از این افراد در اقدامی کم سابقه تیرباران شده. در این حال دو نفر از اعدام شدگان کودک مجرم بودند، یعنی در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند و در این آمار ما یک کودک مجرم دیگر رو که در واقع زیر ضرب و شتم ماموران امنیتی در زندان جونش از دست داده بود شامل نکردیم، دانیال زین‌العابدین. این رو هم اضافه کنم که در این 17 روز ماه جولای، یعنی بعد از اون 6 ماه، ما 18 اعدام داشتیم که کلن میشه گفت که تا 17 ماه ژوئیه تعداد اعدام ها 141 نفر هستند.
با وجود انتقادها نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، هفته پیش دست کم 3 زندانی سیاسی اعدام شدند. از جمله دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله، دو زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی ارومیه که به اتهام دست داشتن در بمبگذاری مهاباد در سال 89 اعدام شدند، در حالی که عفو بین الملل میگوید حکم اعدام این افراد در پی روند قضایی ناعادلانه صادر شد. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره اعدام این دو زندانی میگوید:
صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسولزاده، دو زندانی سیاسی کرد که بامداد روز سه‌شنبه گذشته در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند، با نقایص زیادی روبرو هستش. اتهام این دو زندانی سیاسی محاربه عنوان شده به دلیل مشارکت در بمبگذاری 31 شهریور 89 در مراسم رژه نیروهای مسلح در مهاباد. چند روز بعد از این بمبگذاری، فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد که عوامل این بمبگذاری کشته شدند، اما 3 سال بعد دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله بازداشت شدند. این دو به مدت 1 سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه با هدف اعتراف به این بمبگذاری تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار داشتند و به دنبال این شکنجه‌ها در نهایت این دو نفر دست داشتن در این بمبگذاری پذیرفتند. در مورد اجرای حکم اعدام این دو نفر، وکیل و خانواده‌هاشون هم اطلاعی از اعدام این دو نفر نداشتن و اجرای این حکم در بیخبری کامل صورت گرفته و تا این لحظه جسد این دو زندانی سیاسی به خانواده‌های اونها تحویل داده نشده.
هفته پیش سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین از اعدام فرد دیگری به نام رضا عسکری، کارمند بازنشسته وزارت دفاع، خبر داد به اتهام جاسوسی برای CIA. محمود موسوی مجد هم شهروند دیگری است که حکم اعدامش به اتهامی مشابه تایید شده. او به ارائه اطلاعات به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل متهم شده است. محمود امیری مقدم درباره این اعدام‌های سیاسی اینطور می‌گوید:
تجربه این 15 سالی که سازمان حقوق بشر ایران آمار اعدام‌ها رو جمع‌آوری و تحلیل می‌کنه نشون میده که وقتی که حکومت بیم از اعتراضات مردمی داره، تعداد این اعدام‌ها هم بالا میره، یعنی که هم تعداد اعدام‌ها به طور کلی بالا میره و اعدام‌هایی که پیام خاصی رو میرسونه، مثلا اعدام زندانیانی که اتهامشون ارتباط با احزاب مخالف هست و کردستان به خصوص، همیشه وقتی که انتظار اعتراض میره این اعدام هم بالا میره. من فکر کنم این پیام قوه قضاییه است به مردم عادی و هدفش ایجاد رعب و وحشت هست، ولی همونطور که دیدیم به نظر میاد که دیگه این تأثیر نداره و به خصوص در این واکنش میلیونی روی شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر می‌بینیم که مردم بیشتر و بیشتر در واقع در مقابله با اعدام بسیج شدند.
اخیراً روح الله زم، بنیانگذار وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، هم به اعدام محکوم شد که این خبر هم انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت. اتهام‌های او افساد فی‌الارض و جاسوسی عنوان شده، در حالی که روح الله زم در جلسات محاکمه‌اش خطاب به قاضی صلواتی گفت فقط کار خبرنگاری می‌کرده و این اتهام‌ها را قبول ندارد. گزارشگران بدون مرز صدور حکم اعدام برای روح الله زم را غیر انسانی توصیف کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، پیشتر به رادیو فردا گفت:
ما در اطلاعیه‌ای که منتشر کردیم خواهان لغو این حکم اعدام شدیم. مجازات اعدام مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه، ولی در این مورد خاص اساساً روح الله زم روبوده شده، به شکل غیر قانونی بازداشت شده و سپس در دادگاهی ناعادلانه محاکمه شده. از نظر حقوقی این دادگاه عادلانه نیست، مطابق با موازین بین المللی نیست، ما به این اعتراض داریم. با وجود آنکه ما در اطلاعیه‌مون اعلام کردیم که روح الله زم شخصیتی پر مناقشه داشته، ما از همه اقدام‌های او دفاع نخواهیم کرد، اما از آنجایی که مدیر یک سایتی بوده که بخش عمده‌ای کارش اطلاع رسانی بوده، ما موظفیم که در این رابطه خواهان لغو این حکم و دادگاهی عادلانه مطابق با موازین جهانی باشیم.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای دیگر اعدام را مجازاتی قرون وسطایی نامید و اعلام کرد که ایران در 50 سال گذشته بیشترین تعداد صدور یا اجرای احکام اعدام علیه روزنامه نگاران را داشته، به ویژه در سالهای نخست پس از انقلاب 57. عفو بین الملل هفته پیش بار دیگر از صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار توقف استفاده از مجازات مرگ شد. مدافعان حقوق بشر می‌گویند مجازات اعدام نقض حق حیات است، بنیادی ترین حق هر انسان. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران دومین مجری بزرگ اعدام در جهان، با وجود اینکه به طور سالانه نهادهای بین‌المللی خواهان لغو مجازات اعدام شدند. اونچه که یک بار دیگه این اعدام‌ها به ما نشون میده اهمیت اطلاع رسانیه و ما از وکلایی که درگیر پرونده‌های اعدام هستند تمنا می‌کنیم که با ما زود تماس بگیرند و تلاش بکنند که جزئیات پرونده به دست نهادهای بین‌المللی برسه تا وقت کافی برای انجام اقدامات لازم باشه. تجربه نشون داده که با اطلاع رسانی و پیگیری نهادهای بین المللی اگر در روزها و هفته ها و ماهای قبل برنامه ریزی اعدام صورت بگیره، میشه جان انسانها رو نجات داد.
و خبرهایی از بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی طی هفته گذشته. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 روز دوشنبه هنگام بازگشت از کیش به تهران توسط مأمورین امنیتی در فرودگاه بازداشت شد. فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد انصاری فر، یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 هم در پی شرکت در تجمع اعتراضی در شهر بهبهان به همراه شمار دیگری از معترضان بازداشت شد. و چند روز پس از بازداشت مهدی سلیمی و اکبر جباری، دو نویسنده، میلاد جنت، شاعر و مترجم، هم هفته پیش بازداشت شد. دست کم 6 شهروند کرد هم طی روزهای اخیر توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. یاور سلطانی، ادمین صفحه اینستاگرامی ماکو تایمز، عثمان رحیمی فرد از اعضای گروه کوهنوردی رامان شهر کامیاران، کامل احمدی شهروند ساکن سنندج و عادل شیخه، دیاکو تارا و علی زواری در پیرانشهر. زهرا محمدی، فعال مدنی و از اعضای انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین، در دادگاه انقلاب سنندج به 10 سال زندان محکوم شد. این فعال مدنی که زبان کردی تدریس می‌کرد به تشکیل دسته و جمعیت به هدف برهم زدن امنیت ملی متهم شده است. علی رضا علی نژاد، ویراستار و برادر مسیح علی نژاد، خبرنگار ساکن آمریکا که از مهر ماه 98 در زندان به سر می‌برد، به 8 سال زندان محکوم شد. قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، او را به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم کرده. اتهام هایی که مسیح علی نژاد آنها را رد می کند و می گوید او تنها به جرم برادری زندانی است. و یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی، محمد خنیفر و مسلم چشمخاور، 4 تن از کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه که هفته پیش بازداشت شده بودند، با قرار کفالت آزاد شدند. همزمان محمد رضا دبیریان، یکی دیگر از کارگران معترض هفت‌تپه، به 222 ضرب شلاق محکوم شد. فرزانه زیلابی، وکیل چند تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه، میگوید حکم 222 ضرب شلاق در حالی برای محمد رضا دبیریان صادر شده که او به ویروس کرونا مبتلا است. حکم شلاق در حالی همچنان در ایران صادر و اجرا می شود که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر آن را مجازاتی غیر انسانی می دانند و بارها خواستار توقف استفاده از آن شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم. یادآوری می‌کنیم که نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد موضوعات روز می‌تونید با رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13. من کیان معنوی برای شما لحظات خوب و خوشی تو هم با پیروزی و سربلندی آرزو دارم، همراه با همکارانم.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.